بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب رسیدیم درس نهم، مباحث خارج از کتاب رو توضیح دادیم، حالا می‌خوایم تطبیقش کنیم روی متن ببینیم که چه اتفاقی میفته. درس نهم، تقسیمات لفظ. در درس گذشته با بخشی از مباحث الفاظ و چگونگی ایفای نقش آنها در تعریف تا حدودی آشنا شدیم. من اگر اجازه بدید میکروفون رو ببندم که حالت رسمی ترم پیدا کنه. خب در این درس از رهگذر فراگیری برخی تقسیمات لفظ در جریان مباحثی از الفاظ قرار خواهیم گرفت که دانستن آنها میتواند ما رو در درس یا روش درست تفکر و تعریف کمک کند. تقسیمات لفظ. چنان که دانستیم زبان مجموعه ای از الفاظ یا علائم لفظی است که بر معانی خاصی دلالت می کند. انسان ها با ترکیب کردن الفاظ و بر اساس قواعدی خاص نه تنها به مفاهمه با یکدیگر می پردازند، بلکه در اغلب موارد جریان تفکر خود را نیز سازماندهی می کند. منطقدانان لفظ را با توجه به معنایی که بر آن دلالت می کند به اقسامی تقسیم می کنند که به لغت و زبان خاصی اختصاص ندارد. خب تقسیم اول، تقسیم لفظ مفرد و مرکب. لفظ مفرد، لفظ مرکب لفظی است که دارای ویژگی های زیر باشد. یک، الف دارای چند جزء باشد، بنابراین لفظی که فاقد اجزا است مرکب نیست. اینه که دیگه توی جزوه ای هم که واسه تون فرستادیم نوشته بودیم. مثلا ب، لفظی است که فقط از یک جزء تشکیل شده است و با این حساب مرکب نخواهد نیست، بلکه مفرد است. به اجزای آن دارای معنا باشد، بر این اساس لفظ علی مرکب نیست بلکه مفرد است. چرا مفرد است؟ زیرا هر چند دارای اجزا است ولی اجزای آن دارای معنا نیستند. جیم، معنای هر جزء آن مقصود باشد، بنابراین لفظ عبدالله هرچند از دو جزء عبد و الله تشکیل شده و هر جزئی به تنهایی دارای معنایی است، اما هنگامی که این لفظ به عنوان نام شخص به کار می رود شرط مذکور در آن رعایت نشده است. خب این خیلی واضحه که اگه ما عبدالله رو اسم شخصی قرار بدیم دیگه میشه یه اسم جامد و معنای بنده خدا از اون برداشت نمیشه، بلکه وقتی میگیم عبدالله معنای اون شخصی که اسمش عبدالله تو ذهن ما میاد، بنابراین دیگه هر جزش معنای مقصود نداره. رفقا صدا میاد دیگه، اگه صدا میاد همه دستا بالا که من یقین پیدا کنم. خب الحمدلله الحمدلله هم صدا میاد خداش. بنابراین در تعریف لفظ، در تعریف لفظ مرکب میتوان این گونه گفت. چطور بگیم؟ لفظیست که اولا دارای اجزا است، ثانیا هر جز دارای معنا است، ثالثا معنای اجزای آن مورد نظر است. لفظ لفظ مفرد بر سه قسم است: اسم، کلمه و ادات. کلمه همون فعل، ادات هم که حرفه. اسم لفظی است با معنای مستقیم که بر یک شی یا مجموعه از اشیاء دلالت میکند، مانند علی، گل، امت. کلمه یا همون فعل، گفتیم که کلمه در اصطلاح مناطقه و فعل در اصطلاح نحویین نحات. به لفظی گفته میشود که اولا دارای معنای مستقل است، ثانیاً بر وقوع کاری در یکی از زمانهای گذشته، حال یا آینده دلالت میکند، مانند آمد. ادات یا حرف که باز دور ادات در اصطلاح مناطقه و همچنین نحوی، یعنی فرق نمیکنه تو در واقع نحو هم به حروف ادات میگن، اما توی نحو ادات اعم از حروف و اسماء، مثلا میگن ادات شرط، منظورشون هم اسماء شرط هم حروف شرط. اما وقتی اینجا میگن اعداد، تو منطق منظورشون همون حرف. لفظی است که معنای مستقل ندارد و به عنوان ابزار ترکیب و رابطه در جمله به کار می رود، مانند است، اگر و یا. اینها در واقع جزء اعداد هستند. خب اقسام لفظ مرکب. لفظ مرکب بر دو گونه است، تام و ناقص. مرکب ناقص ترکیبی از کلمات است که معنای کامل و تمام ندارد، به طوری که سکوت در برابر آن صحیح نیست. مرکب ناقص بر دو قسم است. الف مرکب ناقص تعقیدی. این قسم از مرکب ناقص خود بر دو گونه است، مرکب وصفی که از پیوند یک صفت و یک موصوف تشکیل میشه، مانند گل زیبا، و مرکب اضافی که از پیوند یک مضاف و یک مضاف الیه تشکیل میشه، مانند خانه خدا. مرکب ناقص غیر تعقیدی، این مرکب ترکیبی از کلمات است که نه ترکیب اضافی است و نه وصفی، مانند 45 و یا از مدرسه. این از مدرسه همون فعل مدرسه است دیگه. ترکیب فی و مدرسه بهش میگن ترکیب ناقص غیر تعقیدی، جار مجرور دیگه. دو مرکب تام، ترکیبی از کلمات است که دارای معنای کامل و تمام بوده و سکوت در برابر آن صحیح باشد، مانند رنگین کمان زیبا است و سوء زن خوب نیست. خب مرکب تام بر دو قسم است، مرکب تام خبری، مرکب تام منشور. مرکب تام خبری چیه؟ چنین مرکبی همواره حکایت از امری می کند که واقع شده، خواهد شد یا در حال شدن است، و یا همواره تحقق داشته، دارد و خواهد داشت، در سه زمان مختلف، مانند علی رفته است، اکنون هوا آفتابی است، او خواهد آمد و انسان فانی است. خب چرا چهار تا مثال زد؟ مثال اول علی رفته است که مثال درباره چیه؟ مثال برای حکایت از امری که واقع شده. اکنون هوا آفتابی است، مثال برای چیه؟ در حال شدن. او خواهد آمد، خواهد شده. انسان فانی است، مثالیه که همواره تحقق داشته، همین الان هم تحقق داره، در آینده هم تحقق داره. انسان همیشه فانی بوده دیگه، از اول تا حال همیشه فانی بوده. خب به مرکب تام انشایی، این مرکب تام از واقعیتی گزارش نمیدهد، بلکه خود پدید آورنده معنایی و یا دربر دارنده پرسش، تعجب، درخواست و آرزویی است. گفتیم که انشا ایجاد المعناه، اخبار توش معنا نداره. مانند چی؟ بپاخیز. بپاخیز میشه فعل امر. سستی نکن، نهی. آیا او خواهد آمد؟ استفهام. به به عجب هوایی، مثلا میشه تعجب. خدا کند که بیایی، آرزو، ترجی، رجا، امید. با توجه تعریف یاد شده میتوان گفت اولا مرکب تام خبری متصف به صدق و کذب میشود، یعنی یا راست است و یا دروغ، به خلاف جملات انشایی. منظور از صدق قضیه مطابقت مفاد آن با واقع است. این رو توی بلاغت اونایی که مختصر خوندن یه اشاره اونجا واسشون شد، میگفتن که ما یک مسئله‌ای داریم توی علم تحت عنوان صدق و کذب قضایا. بعد توضیح میدادم، میگفتن که اولا وقتی میگیم صدق و کذب قضایا، از این قضیه که ما میگیم مشخص میشه که قضیه منظورمون مرکب تام خبریه، یعنی مرکبی که معناش کامله، صحیحه، تمامه و یصح السکوته. خب اگر یک مرکبی این چنین شرایط ویژگی داشته باشه، عقلا اون رو در واقع قابل و صالح برای اتصافش به صفت صدق و کذب میدونه، بعد اونجا توضیح دادن که خب این صدق و کذب یعنی چی؟ صدق و کذب میگه که جایی معنا داره صدق و کذب که یک اتفاقی در خارج به وقوع پیوسته باشه و شما بخوای از طریق اعتبار سنجی و سنجش و ارزیابی بررسی کنی که آیا اون اتفاقی که در خارج به وقوع پیوسته آیا صادقه، یعنی واقعا بوده یا نه کاذبه. این شد روند کار. اما یه سوال اینجا پیش اومد، خب ملاک صدق و کذب چیه؟ یعنی ما از کجا بفهمیم که مثلا اگر توی یه جمله اومده گفته علی رفته است، ما از کجا بفهمیم که این علی رفته است صادقه یا از کجا بفهمیم که کاذب؟ گفتن که ملاک مطابقت، ملاک اصلی مطابقت مفاد اون جمله، مضمون اون جمله با واقع. یعنی وقتی ما میگیم علی رفته است، مفادش چیه؟ رفتن علیه. ما باید بریم ببینیم که در خارج آیا واقعا علی رفته است یا نه. اگه واقعا قرائنی برای ما بیاد که علی رفته است برای ما ثابت بشه، خب این جمله میشه ساده، در غیر این صورت میشود کاذب. این پاراگرافش همین رو میگه، اولا که این که مرکب تام خبری متصل به صدق و کذب میشود، یعنی راست یا دروغ است، به خلاف جملات انشایی. ما تو جملات انشایی اصلا چون اخبار نداریم، چون اصلا نسبتی اینجا واقع نشده در حقیقت بین دو طرف قضیه، دیگه توی صدق و کذب معنا نداره. بعد میگه منظور از صدق قضیه چیه؟ مطابقت مفاد قضیه با واقع. این از ملاک صدق و کذب. یه ملاک های دیگه هم اینجا بیان شده، دو تا ملاک دیگه هم برای صدق و کذب بیان شده که فقط من اون رو نام میبرم، حالا تفسیرش انشالله در بلاغت. بعضی گفتن که مطابقت با اعتقاد مخبر ملاک صدق و کذب، و بعضی هم گفتن که هم مطابقت با واقع و هم مطابقت با مخبر، با هم. خب حالا تفصیل و توضیح این دوتا نظریه انشالله در بلاغت، فقط خواستم که بدونید که ما اینجا این مطلب رو داریم. اما ثانیاً هر مرکب تام خبری یک جمله است، ولی هر جمله ای لزوماً یک مرکب تام خبری نخواهد بود. چرا؟ چون ممکنه جمله مرکب تام انشایی باشه، که واضحه دیگه. پس ما هر جمله دیدیم سعی نگیم که مرکب تام خبری، باید بررسی کنیم ببینیم که شاید این جمله ما انشا باشه. هدف منطقی از تقسیم لفظ مفرد مرکب آن است که بگوید. خب حالا ما این تقسیمات رو انجام دادیم برای لفظ مفرد مرکب که چیکار کنیم، چی می‌خواستیم ثابت کنیم. میگه که آن است که بگوید علم منطق از میان اقسام مرکب تام فقط به بحث از مرکب تام خبری، و از میان اقسام مرکب ناقص فقط به مرکب ناقص تقییدی نظر دارد. ما تو منطق وقتی میخواییم در حقیقت توی معرف و حجت صحبت بکنیم و نیاز داشته باشیم از الفاظی استفاده کنیم، تعریف کنیم یا استدلال بیاریم، ما از اقسام مفرد مرکب به مرکب تام خبری نیاز داریم. البته بعضی وقتا مرکب ناقص تقییدی هم کمکمون میکنه و توضیحات بیشتری برای مخاطب بیان میکنه. اقسام مفرد نیز به دان جهت مورد توجه قرار میگیرند که در این مرکبات به کار میروند. خب از بین اقسام مفرد، اسم و فعل و حرف، اسم و کلمه و عدات، اونا چی؟ اونا کدومشون به درد ما میخونن؟ این هم میگه که ما تو اقسام مفرد اگر از مفردات بحث میکنیم، چون بالاخره یه مرکب تام خبری تشکیل شده از چند تا مفرده، پس باید مفردات رو هم بلد باشیم و از اونها بدونیم که چطور استفاده کنیم. بنابراین ما تو منطق با سه تا چیز کار میکنیم از بین اقسام مفرد و مرکب: با مفردات، با مرکب تام خبری و با مرکب ناقص تقییدی. منطقدانان به مرکب تام انشایی و مرکب ناقص غیر تقییدی بهای چندانی نمیدهند، و اگر خب پس منطقدان دیگه با مراکب تام انشا یا نواقص غیر تقلیدی کاری نداره و اگر سخنی از آنها به میان می رود در منطق از باب استدراد است. استدراد یعنی توفیلی هم توفیلی قفیلی هم این ما بخواستیم مباحث مراکب تام خبری و مفردات و اینها رو توضیح بدیم دیگه، چون اونها رو گفتیم اینها رو میگیم اینطوری استدراد میشه اینطوری. زیرا دانش منطق بیش از همه در خدمت علوم حقیقی و استدلال است و چنانچه در درس‌های بعدی روشن خواهد شد این دانش‌ها در تعریف و استدلال تنها از مرکب‌های ناقص تقلیدی و نیز مرکب‌های تام خبری استفاده می‌کنند. خب یه نکته ای خدمت شما عرض بکنم که این مطلبی که اینجا مؤلف کتاب میگه که زیرا دانش منطق بیش از همه در خدمت علوم حقیقی و استدلالی است مطلب دقیقی نیست. این که چرا اینا داریش عرض کنم، ببین رفقا، این که منطق در علوم استدلالی بیشتر استفاده شده دلیل بر این نیستش که ثبوتاً و واقعاً هم این گونه باشه که منطق فقط در علوم استدلالی کاربرد داره. اگر ما منطق رو، من اشکال دارم میکنم به کی، به مؤلف کتاب، آقای مؤلف کتاب، اگر ما منطق رو ابزار تفکر دانستیم و اگر گفتیم منطق خادم العلوم است، شما خودت در درس اول گفتیم منطق خادم العلومه، ما اینجا توضیح دادیم، حالا یادمه یا سادات بود یا حسام الدین بود، یکیشون گفتش که این خادم العلوم بودن و یه بار دیگه توضیح بدید، توضیح دادیم که منطق خادم العلوم است. یعنی چی خادم العلوم است؟ چون وقتی منطق شد ابزار تشخیص و سنجش صحیح از خطا در فرایند تفکر، تفکر اختصاص به یک علم دون علم دیگه نداره، تفکر در همه جا جریان داره، در هر علمی ما تفکر داریم، در هر علمی مجهول تصوری داریم، در هر علمی ما مجهول تصویری داریم. منطق قراره که به همه علوم اسمت ببخشه در فرایند تفکر. اگر ما بیان بگیم که فقط به علوم استدلالی و علوم حقیقی در واقع چیز داره، در حقیقت خب این حرف صحیح نیست. اگه منظور از علوم حقیقی این باشه که مثلا منطق در علم ادبیات، در علم ادبیات کاربرد نداره، بله، اگر علم ادبیات از اون جهت که به عنوان نمونه میشه ابزار اجتهاد، بله، ما اصلا در ادبیات به عنوان ابزار اجتهاد خیلی نیاز به منطق نداریم. اما اگر ادبیات به ما هو ادبیات برای ما کاربرد داشته باشه، یعنی بخوایم مشتهر در ادبیات بشیم، خب چرا که منطق، چرا نباید منطق کاربرد داشته باشه، چرا نباید منطق در خدمت ادبیات باشه، مخصوصا اینکه اونهایی که قائل به اجتهاد در ادبیاتن معتقدن که ما باید بریم اصول نحو بخونیم، همونطور که ما در فقه میریم اصول فقه میخونیم، نحو هم اصول داره. خب وقتی ما اصول نحو میخونیم با استدلال های اینها آشنا میشیم، خب هر جا بحث استدلال پیش بیاد منطق پاش میاد وسط. پس این که عرض میکنم این جمله بالای صفحه 86 زیرا دانش منطق بیش از همه در خدمت علوم حقیقی و استدلالی است، این که عرض میکنم این جمله دقیق نیست و همین جهته که منطق اگر خادم العلوم شد معنای خادم العلوم خدمت به همه علوم است. لذا این گونه سخن گفتم نمیگیم صحیح ولی دقیق نیست. خب و چنانچه در درس های بعدی روشن خواهد شد این دانش ها در تعریف و استدلال تنها از مرکب های ناقص تقلیدی و نیز مرکب های تام خبری استفاده میکنن. تقسیم لفظ به مترادف و متباین. وقتی دو یا چند لفظ با یکدیگر مقایسه میشوند یکی از دو صورت زیر را خواهم داشت. خب اینا ما دیروز توضیح دادیم، گفتیم که تقسیم لفظ به مترادف و متباین جهت تقسیمش چیه؟ جهت تقسیمش مقایسه یک لفظ با لفظ دیگه، یا یک لفظ با الفاظ دیگر است. این جهت تقسیم خیلی مهمه. شما چند بار تا الان گفتم هر تقسیمی تو هر علمی تو هر درسی شما میبینید باید جهت تقسیم رو مطالبه کنید. وقتی دو یا چند لفظ با دیگر مقایسه میشن یکی از دو صورت زیرا خواهند داشت. الف ترادف. ترادف کجاست؟ در صورتی که همه الفاظ دارای یک معنا باشند، مانند جامعه و لباس. ب تباین، در صورتی که همه الفاظ دارای معنا جداگانه باشند، مانند قلم و کتاب. خب هدف منطقی از ذکر چنین تقسیمی آن است که توصیه کند استفاده از الفاظ مترادف در تعریف و استدلال نادرست است، همانند این که در مقام تعریف گفته شود انسان همان بشر است، یا در مقام استدلال بگوید چون هر بشری انسان است و هر انسانی متفکر است بنابراین هر بشری متفکر است. خب مسلماً کار به مشکل برمیخوره، چون وقتی اینا با هم مترادف باشن، وقتی هم معنا باشن، از کنار هم قرار گرفتن دو تا لفظ هم معنا ما علم جدیدی به همون افزوده نمیشه، ما برامون حالت رشد به وجود نمیاد. ما در تعریف و در استدلال ملاکمون برای اینکه یک تعریف صحیح و یک استدلال صحیح داشته باشیم اینه که حالت درونی و نفسانیمون بعد از اقامه تعریف و اقامه استدلال با قبل از اقامه تعریف و اقامه استدلال متفاوت بشه. یعنی چی متفاوت بشه؟ یعنی ما تا قبل از اقامه تعریف جاهل بودیم نسبت به تعریف انسان، جاهل تصوری بودیم. قبل از اقامه استدلال نسبت به این استدلالی که اینجا ذکر شده جاهل بودیم، جاهل تصدیقی بودیم. اگر قراره تعریف کنیم، استدلال کنیم، در واقع می‌خوایم جهلمون رو تبدیل به علم کنیم، یعنی می‌خوایم رشد کنیم، می‌خوایم حالت درونیمون که جهل بود رو تبدیل به علم کنیم. خب وقتی ما می‌خوایم این حالت رو تبدیل به علم کنیم باید به وسیله ابزاری باشه که اون ابزار قابلیت تبدیل جهل به علم رو داشته باشه، یعنی قابلیت این که منو یه قدم به جلوتر هل بده داشته باشه، قابلیت رشد من رو داشته باشه. وقتی شما از الفاظ مترادف استفاده میکنی، چون لفظ مترادف معنای همون مجهول ماست، بنابراین شما رشدی پیدا نمیکنی، یعنی حالت جهل تبدیل به علم نمیشه، همچنان در اون جهل خودت باقی هستی. مثلا وقتی یه انسان همان بشر است، خب بشر کیه؟ باز دوباره هم سوال باقیه، سوال تموم نمیشه. یه وقتی میگی چون در مقام استدلال اینطوری میگیم، میگه هر بشری انسانه، هر انسانی هم متفکره، پس هر بشری متفکره، خب این کار خراب میکنه. چرا؟ چون شما باز اومدی در استدلالت از الفاظ مترادف استفاده کردی، حد وسط اینجا انسانه، اما اومدی در کنار این حد وسط بشری رو استفاده کردی که معنای هم معنای انسانه. این وقتی شما میگی هر بشری انسان است، در حقیقت داری میگی هر انسانی انسان است. خب هر جمله کسی این جمله رو از شما ببینه میگه، میخنده، میگه یعنی چی هر انسانی انسان است؟ این مقدمه تو غلطه، توتولوژیه، این همانگوییه، هر انسانی که مسلمان انسانه. خب پس باید مواظب باشیم که توی تعریف هامون و استدلال هامون از الفاظ مترادف استفاده نکنیم. اقسام الفاظ مترادف. همانطور که دانستیم الفاظ هنگامی که کی رفت بیرون از کلاس؟ محمد رضا هست، حسین هم هست، صادق، حسام الدین، ابوالفضل، صادق، آه سالمی بود برگشت. خب همانطور که دانستیم الفاظ هنگامی با یکدیگر متباینن که دارای معانی متغایر باشن. تغایر میان معانی به سه صورت است. این هم که دیروز توضیح دادیم. کنیم تغایر یا به صورت متماثلان است، یا به صورت متخالفان است، یا به صورت متقابلان. متماثلان چی بودن؟ این رابطه هنگامی بین چند معنای متغایر برقرار خواهد بود که اولا در یک حقیقت مشترک باشن، و ثانیان اشتراک آنها در آن حقیقت لحاظ و اعتبار شده باشه. این هم که دیروز مثال زدیم، مانند اسب و انسان که به خاطر اینکه در حقیقت حیوانیت اشتراک دارن به اینها میگن متماثلان. متخالفان چی؟ این رابطه هنگامی بین چند معنای متغایر برقرار خواهد بود که یا جهت مشترکی بین آنها وجود نداشته باشد و یا اگر جهت مشترکی وجود دارد به هیچ نفع لحاظ نشده باشد، مانند انسان و اسب، در صورتی که اشتراک آنها در حیوانیت لحاظ نشود. اینو ما دیروز دو تا مثال زد، سه تا مثال زدیم، انسان و اسب بود، سفیدی و حرارت و سیاهی و شیرینی. گفتیم مثلا سیاهی و شیرینی هیچ اشتراکی ندارن، هیچ حقیقت مشترکی بین اینها وجود نداره، کما اینکه بین سفیدی و حرارت هم حقیقت مشترکی وجود نداره. اما بین انسان و حیوان، انسان و اسب، یک حقیقت مشترکی وجود داشت که باعث شد ما بگیم که اینها متماثلان هست. اما نکته مهم اینه که اگه همین انسان و اسب که حقیقت مشترکی دارن، اگر حقیقت مشترکشون لحاظ نشه، یعنی وقتی من دارم این دوتا لفظ رو به کار میبرم در حین به کار بردن اصلا در ذهن من این نیاد و ملحوظ ذهن من نباشه موقع گفتن، اینها میشن متخالف. یعنی در واقع وقتی من انسان اصل میگم، وقتی که این خصوصیت مشترک بینشون که حیوانیت باشه رو من در نظر نمیگیرم، دارم این دوتا رو دوتا وجود متفاوت از هم لحاظ میکنم و در نظر میگیرم. یعنی دارم در انسان ناطق بودنش رو میبینم و در اسب ساحل بودنش رو، سیحه کشیدنش رو. خب پس این میشه متخالفان. سه، متقابلان. هرگاه معانی متغایر به گونه ای باشد که اجتماع آنها در مکان زمان و جهت واحد ممکن نباشد، رابطه میان آنها تقابل است. خب بدم که دیروز کامل توضیح دادیم. تقابل چهار قسم دارد. الف، تقابل تناقض یا نقیضان، متناقضان. اگر دو معنای متقابل، یکی امر وجودی و دیگری عدمی، و دیگر عدم آن امر وجودی باشد، آنگاه میان آنها رابطه تقابل نقیضان برقرار خواهد بود، مثل انسان و ناانسان، لا انسان. اجتماع و ارتفاع دو نقیض به حکم بدیهی عقل محال است و واسطه میان آن دو وجود ندارد. خب اینم که دیروز توضیح دادیم که اجتماع چیه، ارتفاع چیه. اجتماع یعنی که هر دو در یک زمان و مکان و جهت واحد جمع بشن، ارتفاع یعنی یه فرد سوم و یک واسطه‌ای بین این دوتا وجود داشته باشه، یعنی نه انسان باشه نه لا انسان، همچین فرضی نداره. این دوتا یعنی هم ارتفاع هم اجتماع در نقیضان محال است به حکم عقل، بدیهی هم است. رفقا قضیه امتناع اجتماع نقیزین ابده البدیهیات است، اولی ترین بدیهی عالمه. یعنی اگر این قضیه زیر سوال بره، تمام علوم زیر سوال میره، تمام علوم در صورت زیر سوال رفتن اجتماع، امتناع اجتماع نقیزین از بین خواهند رفت. لذا یکی از بحث‌های مهم در معرفت شناسی و در فلسفه و مخصوصا بحث‌های فلسفه مضاف توی غرب، فلسفه دین مثلا، اینها این بحث اینه، بحث تقابل تناقض و امتناع اجتماع نقیضین هستش. بذار این رو گوشه ذهنتون داشته باشید، بحث مهمی. به تقابل ملکه و عدم ملکه، عبارت است از تقابل امری وجودی و امری عدمی در موضوعی که به طور طبیعی شایستگی اتصاف با آن رو داشته باشه. اینم گفتیم ملکه هست و عدم ملکه در همون صفت، همون صفتی که شایستگی اتصافش رو داره، مانند بینایی و کوری. خب که همان نبود بینایی است. کوری یعنی چی؟ زمانی به یکی میگن کوری که بتونه بینا باشه. به سنگ که اصلا قابلیت بینا بودن رو نداره نمیگن کور. که سنگ نه کوره نه بیناه. بنابراین وقتی میگن ملکه و عدم ملکه، باید دقت کنیم که باید این لحاظ بشه. باز اینجا مثال نزده برای واسطه شون و اینکه اینجا آیا تقابل بین ملکه و عدم ملکه امتناع ارتفاع دارن یا نه، که توضیح دادیم که امکان ارتفاع دارن، یعنی میشه اینها بچه سفومی داشته باشه که نه بینا باشه نه کور باشه. جیم، تقابل تضایف. این تقابل هنگامی است که دو امر وجودی به گونه‌ای باشند که، خب اجازه بدید من صفحه تعقل هر یک بدون تعقل دیگری امکان پذیر نباشد. این هم گفتیم متضایفان دو امر وجودی بودن که در حقیقت ما میخواییم یکیشون رو تصور کنیم، نیاز داریم که اون یکی رو هم تصور کنیم. اصطلاحا مفهوم ذات اضافه است. یعنی با مثال عینی بزنم واضح میشه بساتون. ما وقت تو مثال ادبیاتی بزنم که خیلی روشن‌تره، ما توی اسم اشاره اگر یک مشارون الیهی و اگر یک اشاره کننده ای نداشته باشیم مثلا اشاره تحقق پیدا نمی‌کنه. لذا توی بحث اشاره و مشارون الیه و اینها میگن که رابطه بین مشارون الیه و کسی که اشاره میکنه رابطه متضایفانه، تضایف دارن بین هم. اگر مشاری نباشه مشارون الیه هم نیست، اگر مشارون الیه هم نباشه مشاری نیست. اینو میگن مفهوم ذات اضافه. دو تا امر وجودی هم تصور و تعقل یکی متوقف و دیگریه. از طرفی امکان جمع شدنشون تو یک مورد در زمان واحد و در جهت واحد وجود نداره. یعنی نمیشه یک موردی در عین اینکه همون در همون جهت و در همون زمان و همون محل که مثلا پدره پسر هم باشه. دیروز مثالش رو توضیح دادیم دیگه. و شرط سومش چی بود؟ یعنی در واقع آخرین نکته چهارمش این بود که بعضی وقتا امکان ارتفاعش وجود داره در بعضی از مثالها. به عنوان نمونه تو همین مثال پدر و پسر، آیا ما جایی داریم که نه پدر باشه نه پسر؟ بله، خداوند متعال نه پدر است نه پسر. یا در مثال مثلا فوقیت و تحدیت، بالا و پایین، که تا بالایی نباشه پایینی معنا نداره، آیا ما مثالی داریم که در نه فوق باشد نه تحت باشد؟ گفتیم که بله، خداوند متعال نه فوق است نه تحت است، چون فوقیت و تحدیت برای اشیاء مادیه. اینم از تضایف. دال تقابل تضاد عبارت است از دو امر وجودی که تصور یکی از آن دو به تصور دیگری بستگی ندارد. اینم گفتیم دو امر وجودی هست، تصور و تعقلشون بر هم توقف نداره و در این حال بین آنها نهایت اختلاف وجودی وجود داره. مانند چی؟ مانند گرما و سرما. آیا اینجا در این اینکه ممتنع الاجتماع هستش ارتفاعش هم ممتنعه؟ گفتیم که اینجا نه، اینجا امکان ارتفاع وجود داره. یعنی ما موردی داریم که نه گرما باشه نه سرما باشه. کجا؟ میگه ولرم باشه. زدان باید لزومت صفت باشن، بنابراین انسان و سنگ با یکدیگر رابطه تضاد نداره. این نکته مهمه تو تضاد، که ما دوتا مفهومی که میخواییم بینشون تضاد برقرار کنیم باید حتما اینها معنای وصفی داشته باشن. بین زوات مثل انسان و سنگ که ذاتن دیگه، قابل اشاره حسی هستن، اینها بینشون تضاد وجود نداره. الحمد لله رب العالمين.